حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشیم؟ خدا را شکر. سوال اگر داریم در خدمت. نداریم سوال کتبی شفاهی؟ سوال ندارین؟ اگه ندارین شروع کنه. امروز قرار بود یه وایت بورد هم داشته باشیم. میاد؟ خب سوال. در جلسات قبل گفتیم با افرادی که در مورد خاص ما صلاحیت دارن مشورت کنیم. لطفا نظر خود را درباره استخاره بفرمایید. چه ربطی داشتین دوتا به هم؟ با آدمایی که به درد مشورت میخورن مشورت کنین، بعد حالا نظر من درباره استخاره چیه؟ خب حتما با آدمایی که به درد مشورت میخورن مشورت کنین. و اما استخاره که هیچ ارتباطی به مباحثی که ما درس دادیم ندارد، ولی چون پرسیدین چشم. دستور دین این هست که اگر در موردی شما فکر کردین و به نتیجه نرسیدین، با آدمایی هم که اهل مشورتن، تجربه دارن، سواد دارن، آگاهی دارن مشورت کردین، بازم به نتیجه نرسیدین، حالا استخاره کنین ببینین نظر خدا چیه. ولی در سه مورد روایت داریم که حتی اگه فکرم کردی، نتیجه هم گرفتی، مشورت هم کردی، دقیقا میدونی میخوای چه کار کنی. در سه مورد روایت داریم، تو این سه مورد خوبه که بازم استخاره بکنی. ازدواج، مسافرت، تجارت. حتی اگر به نتیجه قطعی رسیدیم باز استخاره کنی. سوال. میکروفون. امروز خوبه دیگه، میبینم اتون اینجا. بازم.
سلام. جونم یه سال از چند جلسه قبل بپرسم. شما گفتین که وقتی بخوایم یه خاطره تلخ از ذهنمون پاک کنیم باید ببینیم که پیامش چی بوده. آیا این صحبت در مورد خوابم صحت میکنه؟ حالا چه خواب تلخ باشه چه خواب شیرین؟
یعنی این که بخوایم خوابی رو فراموش بکنیم، اول ببینیم پیام اون خواب چی بوده، بعد فراموشش بکنیم. بله، در مورد خواب هم صدق میکنه. منتها ما یه خوابای خوب داریم، یه خوابهای بد. توی روایات هم، توی مسائل دینی هم داریم، رویاهای صادقه داریم، رویاهای کاذبه و شیطانی داریم. مثلا شیطان میاد تو خواب یه چیزی رو نشون میده و میگه یه کاری رو بکن. حتی اگر شیطانی باشد بازم باید فکر کنیم درسشو بگیریم. شیطان تو خواب من چه کار میکنه؟ من چه شیطنتی کردم که شیطان اومده تو خوابم؟ کجا من شل عمل کردم که شیطان شده بچه محلم؟ پس حتی خوابهای شیطانی هم درس دارد. بله حتما باید درس رو بگیری بعد فراموشش کنی. موفق باشی. سوال نداریم دیگه؟ سوال داریم؟ بفهمن جونم؟ سوالای امروز رو کوبه من یه دونه دادم به شما دادن. پارتی بازیه دیگه، سوالا رو به شما میدن به من نمیدن. بفهمم. میکروفون بسته است. بکنم باز.
با عرض سلام و خسته نباشید. ببخشید چند جلسه پیش یه مثالی زدین که در مورد بیمارستان بود و دو نفر مریض بودم، یک نفر کنار پنجره و یک نفرم که وسایلی بله. بهش آویزون بود. گفتین که نفر اول به خاطر اون بخششی که کرده بود، نفر دومو یه زندگی دوباره بهش بخشید، درست؟ بعد حالا من با توجه به این موضوع و یک موضوع دیگه که قبلا شنیده بودم و اون که لازمه یه عشق به دیگران عشق به خود است، خب بعد حالا من موندم که اگه که این جمله صحیحه پس مثلا یه همچین کارایی آیا صحیح هست یا نیست؟ و کلن بین عشق به خود و خودخواهی من هنوز نفهمیدم که چه مرزی وجود داره که آدم بتونه بفهم الان این فداکاری یا این گذشتی که داره میکنه به خاطر اون حس واقعی بخششه یا اینکه مثلا از روی خودخواهی.
بسیار روز خوبی سوال کردین، چون همین امروز یکی از چیزهایی که میخوایم درس بدیم عشق به خیشتن و عشق به دیگرانه. انشالله فکر میکنم جوابتون رو بگیرین. اگر اونو من درس دادم و تمام شد رفتیم سراغ موضوع بعد پاسخ رو نگرفته بودین، دوباره بپرسیم. متشکر. من در یک مورد اخلاقی روش‌های شما را به کار بردم و با گفتن عبارات تأکیدی آن اخلاق را تقریبا کنار گذاشتم، ولی در اواخر با گفتن آن عبارت تأکیدی مثل این است که یک نوع حساسیت برای من ایجاد شده که تازه یاد آن مورد میافتم. به نظر شما عبارت را ترک کنم، یعنی گفتنش کافی است، یا هنوز ادامه بدهم؟ من اصلا توصیه نکردم که برای ترک یک مورد بد اخلاقی شما عبارت تأکیدی بگید. گفتیم اول دست به عمل میزنیم، اول اون شرایط سگانه ای که صبح از خواب بلند میشی با خودت شرط میکنی من امروز این رفتار بد اخلاقی رو میخوام بذارم کنار. دروغ میگی، صبح از خواب بلند میشی من امروز انسان صادقی خواهم بود، مهربون نیستی. صبح از خواب بلند میشی میگی من امروز مهربان خواهم بود، فقط امروز. در طول روز مراقبی که به اون وعده‌ای که صبح دادی عمل کنی، مهربون باشی، صادق باشی. شب یه چرتکه میندازی، دو تا چهار تا میکنی، بالاخره راستگو شدم نشدم، صادق بودم نبودم، مهربون بودم نبودم. دوباره فردا صبح این کارو تکرار میکنی، پس فردا صبح این کارو تکرار میکنی، اونقدر تکرار میکنی که اون رفتار منفی از تو دوش. گفتیم اول دست به عمل میزنی، بعد عبارت تأکیدی هم میگی. یعنی شما در طول روز همه توانت رو به کار میگیری که دیگه دروغ نگی، عبارت تأکیدیش هم میگی که من روز به روز راستگوتر میشم، تصویر ذهنیش هم میبینی، خودت رو میبینی که یه آدم صادقی شدی. نه اینکه شما از این سه کار فقط بیاین راه برین همینجوری من روز به روز صادقتر میشم، اصلا این توصیه من نیست. بنابراین عبارت تأکیدی رو ادامه بدین به شرط اینکه هر دو کار دیگه، یعنی عملا دنبال ترک اون رفتار باشین و تصویرسازی ذهنی هم بکنین. در پایان جلسه ششم اشاره‌ای در مورد وضوع که باعث توسعه رزق و روزی می‌شود کردید. گفتین دلایلی می‌آورم، ولی بحث دیگری پیش آمد. نه اصلا بحث دیگری پیش نیامد. برین سیدیش رو گوش بکنین، من بلافاصله براتون توضیح دادم، مثال اون جواهر فروشی رو زدم و اون آدمی که جواهر رو بر می‌داشت می‌خواست از در بره بیرون، می‌دید در بسته است، جواهر رو می‌ذاشت روی پیشخون اون مغازه، بر می‌گشت می‌دید در بازه. و داستان این بود که صاحب مغازه او رو می‌دید، می‌گفت هر وقت پاک باشی من در رو باز می‌کنم و اجازه عبور داری، هر وقت ناپاک باشی در بسته است. و گفتیم که وضو هم یکی از چیزهایی است که کمک می‌کند به پاک بودن شما. دروغ گفتن، رفتار زش، اخلاق منفی کمک میکند به ناپاک بودن شما. و مثال زدیم که درهای روزی به روی کسانی باز میشود که پاک باشند، پاک در کلام، پاک در فکر، پاک در عمل، پاک در رفتار. یکی از اون چیزها وضو داشتن است، نه اینکه شما فقط صبح تا شب وضو بگیریم بعد میلیونر بشید. نخیر. سوال؟ میکروفون بازه؟ بفهمم. بازه.
با سلام. در مورد دعا، در مورد اون هفته که در مورد دعا صحبت کردیم، گفتیم مثلا اگه میگیم که خدای همه بیمار رو شفا بده، میگیم همه، نگیم مثلا بیماری اسلام. خواستم اینم که در مورد نجات زندانی هم این سوال صدق میکنه یا نه؟ مثلا بگیم همه زندانی ها از زندان نجات بده، درسته؟
بله درسته.
خیلیشون مجرمن، مثلا ممکنه بیرون بیان به ضررمون باشه.
بله، دعا دعای درستی است. آیا اگر کسی مجرم باشه الزاماً تا آخر عمر این آدم مجرمه؟ یه آدم مجرمی رفته زندان نمیتونه متنبه شده باشه، آدم خوبی شده باشه؟ دعا کنین خدای همشونو خوب کنه، آزادش کنه.
برای سالیه در مورد خندوندن گفتیم که من به دنباله نباشیم که دیگران رو مسخره کنیم. بخواهیم خواستم بینم که با تقلید صدا هم مخالفین برای خندوندن؟
اگر تقلید صدا مسخره کردن کسی باشد باهاش مخالف، ولی یه نفر میاد ادای 10 تا مثلا بازیگر سینما رو در میاره، اون نه. ولی مسخره، این جلسه تموم شه یه نفر با تون صدای فرهنگ مثلا یه دیدی اینجوری میگفت موفق باشیم فلان باشه ها 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 مسخره کردن ایراد دارد، ولی نه تقلید صدا به خودی خودش کاری نه. موفق باشید. سوال.
سلام
علیکم. سلام علیکم. چکر. من خسته نباشید و نگید. خب.
من سه تا سوال کوچیک داشتم اگه بشه بپرسم.
این میکروفون رو باید رو دست بلند کنم تا بهت برسه. خب.
یکی از سوال اونها و یکی اول جلسه پیش، من اول جلسه بود که میمدم یه سوال زیرکانه پرسیدم خیلی عالی، گفتن که شما چرا به جای آماره اون 100 نفر نمیدین کسانی که میتونستن موفق بشن ولی امکانات نداشتن آمارشون رو به دست بیارین، که شما هم زیرکانه جواب دارین.
منظورتون دو جلسه قبل است نه جلسه
نه خیلی جلسه قبل اولشی آقای بودن پرس.
دو جلسه پیش بود، حالا
جلسه پیش بود، حالا فیلمش هست من مطمئن.
خب
بعد شما زیرکانه جواب دارین که تعدادشون زیاده و این حرف
نخه ما نگفتیم تعدادشون زیاده، اصلا هم زیرکانه جواب ندادیم، خیلی عادی جواب دادیم. پاسخ سوال یکتون، بعد دوتا رو بپرسیم. گفتم دوست عزیز ما کاری به انسانهای موفق دنیا نداریم. الان تو این جمع یعنی شما همه تون ناموفقیم اومدین کلاس موفقه هم که خیلی بده، خیلی تو موفق این زندگی دارین، کسب و کار دارین، تحصیلات دارین، تو زندگیتون مهر هست، محبت هست، خیلی چیزا خوبه. ما منظورمون موفق‌های معمولی نیستن، منظور ما موفق‌هایی هستن که تونستن به موفقیت‌های خارق العاده برسن، یعنی کسانی که تاریخ نام اونها رو ثبت کرده. میگیم کسی که در یک رشته ورزشی قهرمان جهان شده، نه اینکه تو کشور خودش فوتبال بازی میکنه. کسی که در علم تونسته مثلا جایزه نمیدونم فلان رو بگیره جهانی، کسی که در سیاست، کسی که در مذهب، کسی که اونهایی که تا تاریخ وجود دارد اسم اونها هم هست. آمارها نشان میدهد 93% انسانهای خارق العاده موفق دنیا از خانواده های بسیار مستضعف بودند، امکانات نداشتند، در بچگی دست فروشی و کارگری رو تجربه کردند و رسیدن به اوج. من به ایشون گفتم چیزی رو که شما میگید اصلا مد نظر بحث من نیست، ما رو انسانهای موفق صحبت نمی کنیم، ما میخواییم شماها برسین به جایگاه انسانهای فوق العاده موفق، اونا رو داریم بررسی میکنیم، اونا 93%شون هیچی نداشتن. حالا این زیرکانه است به نظرتون؟
یعنی که گفتیم نگه داشته باشیم برای جواب سوال دوم.
سوال دوم.
سوال اول هنوز تموم نشد، گفتم آماری که دارین قبول، شما به جمع آماری که میگید ما هدفمون نیست و آماری هم که دارین هیچی، شما اصلا سال تو این دورایی که برگزار کردید
یک کمیشون صدا روی سی دی میخواد ضبط بشه، میکروفونو بکش بالا که صدا خوب ضبط بشه. خب
میخوام ببینم شما تو این کلاسای گذشته الان چند سال شما دارین فعالیت میکنی، اصلا شما یه آمار گرفتی ببینید از این کلاساتون حتی یه نفر به اون موفقیت که الان تعریف کردین؟ من منتظر همین بودم.
بله
رسیده یا نه؟ یک
بله بله جواب بدم.
سوال یک سوال دو
این سوال یکه بود، اون یکو که قبلا
نه اون که اصلا
او اینا همه تازه یکه
یک.
یه 7 8 تا سوال نکنی بگی اینا یکن. خب
سوال دومی که شما که خودتون اینقدر واردین، چرا خودتون یکی از اون افراد فوق العاده موفق نشدین؟
بسیار عالی.
سوال سومم در مورد اون جوک.
سوالای من زیرکانه است یا پاسخای من زیرکانه است؟
سوال اشتباه.
همه زیرکا رو داری تشنه میبری لب زاهندرود رو میاری، حالا بگو جواب.
سوالی که سوال خیلیه باشه ولی
سوال سوم.
و سوال سوم، من خودم تو مجامعی که میرم معمولا اهل جوک گفتم و با این چیزی که گفتین اصلا جوک نگین اینا کاملا مخالفم، و اینکه چیزی که شما گفتین مثلا دکتر فلانی گفته نفستون حفظ کنین، وقتی شما بازی توی جمعی هستی 6 تا مهندس وایسادن چون نمیتونی بگی آقا نفستون حفظ کنین حالا هوا رو بخورین نمیدونم چیکار کنین، همه میخندن فکر کنن دیوونه ای، ولی شما الان تو اون مرحله ای که هستی یا همه قبولتون دارن تو همچین جمعی بله هیچکی نمیگه همه قبول دارن نفستون حفظ میکنن میخندن، ولی توی جمعی که شما 4 نفر آدم
هستی
نمیتونی بگی آقا
نفستون گرفتن دیگه. حالا بقیه‌اش هم اولیش چی بود؟
اولیش همون آماری کسایی که تو
کلاس های
شما
کلن بسیار. ما در پایان هر دورمون یک برنامه داریم به نام جشن تحول. توی اون جشن تحول من یه 5-6 دقیقه صحبت میکنم، معمولا حدود 4-5 ساعت دوستانی که توی دوره بودن میان این بالا تعریف میکنن که ما با اجرای تکنیک ها به چه نتیجه ای رسیدیم فعلا در همین مقطع چند ماهه. یکی میگه من این کارو کردم خونه خریدم، اون میگه من اون کارو کردم 5 سال دنبال شغل میگشتم بیکار بودم الان این شغل عالی دارم. دوستان میان از اجرای تکنیک ها میگه. توی تهران ما یه برنامه داریم که تو شهرستان ها برای من مقدور نیست چون اینجا من برنامه گردان نیستم. توی تهران ما میگیم دوستانی که سالهای قبل در دوره ما بودن دعوت میکنیم، میگیم شما که 4 سال پیش دوره ما رو شرکت کردی خواهش میکنیم بیا، چون دوستان میخوان ببینن آیا در طول این 4 سال شما پله پله موفقیت رو داری میری بالا یا یه یکی دو ماهی خوب بوده بعد خب همین. دوستان میان و توضیح میدن و همیشه جشنهای تحول ما تا امروز شگفت انگیز بوده از اینکه دوستان گفتن در سالیان قبل ما روز به روز داریم موفقیت های بیشتری کسب میکنیم. اسمشون در آفرین اسمشون در تاریخ ثبت نشده. اگه قول بری سوال دیگه ای نکنی اینم چون هر سوالی میکنم یه چیزی میگی، نه اینو جواب میدم. خب ما گفتیم کسانی که همه این تکنیک ها رو رعایت کردند اسمشون در تاریخ ثبت شده. تا امروز من نادر آدمی رو در کلاسام دیدم که از روز اول تا آخر هر آنچه رو گفتیم اجرا کرده باشد. میدونین سلیقه‌ایه، شما میگی من از تکنیک جوکتون خوشم نیومد پس من میرم جوکمو میگم به هیچ کسم رب نداره خیلی خوب و همه سلیقه‌ای. اون میگه منم از این تکنیک خوشم نیومد. ما اینجا نمیگیم شما از اونی که خوشتون میاد لطفا عمل کنید، میگیم بررسی‌های جهانی نشان میداد آدم موفقا این کارا رو کردن، اونا کلاس موفقیت نرفتن ولی ما بررسی کردیم اونا چی کار کردن، هر کاری کردن چی دیمشون کنار هم. میگیم خب بابا همه این آدما با این کارا موفق شدن. دوستانی که در کلاس های ما هستن به طور معمول دیده شده همه تکنیکا رو رعایت نکردن، نوک میزنن به تکنیکا ولی با همون نوکایی که میزنن موفقیت های خوبی داشتن. آیا شما خودت به اوج رسیدی اسمت در تاریخ ثبت شده؟ من اولا باید بمیرم که اسمم در تاریخ ثبت بشه، هنوز زوده، ولی اینکه آیا من به اوج موفقیت رسیدم یا نه، انشالله آخرین جلسه این کلاس این سوال رو ازم بکنید چون من هنوز موفقیت رو تعریف نکردم. آخرین جلسه این کلاس به شما میگم موفقیت از نظر بنده یعنی این، حالا در اون اشل آیا من موفقم یا نه قرار بود دیگه سوال نکنی.
گفتی موفقیت رو تعریف کردی؟
نه ما تعریف نکردیم.
تو هر جلسه گفتی موفقیت اونه که اینه.
ما اشاراتی رو به مثلا میگیم آدمای موفق پشتکار دارن، آدمای موفق همسو با کائنات میشن، آدمای موفق بخشندن، ولی اینا تعریف موفقیت نیست. بگیم موفقیت دو نقطه یه جمله، اون رو روز آخر که گفتم بعد ببینیم آیا فرهنگ در اون چارچوب میگنجد یا نه. و آخرین سوالتون سومیشو
اولیشی که نگفتین
آره جوک دوست عزیز من یادم نمیاد گفته باشم جوک نگین. شما توی مجموعه حرفایی که برای خنده زدین یه دونه‌شو انتخاب کردی اینجوری باد کنین جلو 6 تا مهندس، نه من گفتم جوک بگین، اتفاقا خودم 7-8 تا جوک گفتم جمعیتم خندیدن، گفتم جوک‌هایی که اهانت به مردم است، جوکایی که اهانت به یک قوم و قبیله است. من بگم یه اصفهانیه بود اینجوری ها ها ها، گفتم اینو حق نداریم بگین، ولی جوکهای سالمو بگین. خودم هم گفتم و همم خندیدن. بعد گفتیم روشای دیگری هم برای خندیدن هست، اینم هست اینم هست اینم هست. شما جوکر رو گذاشتی کنار، 2-3 روش هم فقط یکیشو انتخاب کردی. ما 6 تا مهندسیم باد کنیم هممون نه جوک بگیم، ولی تو اون جوکایی که میگین کسی رو مسخره نکنین، ارزشی رو زیر سوال نبرین، کسی رو دست نندازین. تا دلتون میخواد تا صبح میخواد الان من 10 تاشو بگم، هفته پیشم گفتم با جوک مخالف نیستین، جوک سالم.
یک و دو رو بعدم سه جلسات میگین دیگه.
جواب یک و دو رو باید بهش برسیم، الان زوده. بسیار عالی، سوالا تموم شد؟ تمام؟ چند تا کلید از موفقیت رو گفتیم؟ 5 تا. ششمین کلید طلایی موفقیت تغییر در نوع نگرش و نگاه. ادیسون کسیست که قبلا گفتیم 1093 اختراع داره، یعنی در طول تاریخ اختراعات بشر هیچ کس به اندازه ادیسون اختراع نکرده. ادیسون کسیست که 1093 اختراع دارد. ایشون میگه همیشه نکته جدیدی برای دیدن و یافتن وجود دارد، همیشه نکته جدیدی برای دیدن و یافتن وجود دارد. با همین نگرش است که ادیسون میتونه 1093 اختراع بکنه. فکر نمیکنه دیگه تمام شد، دیگه موضوع جدیدی نیست. ادیسون سال 1931 فوت میکنه و جالبه که بدونید وقتی ایشون میمیره یک ششم نیروی کار در آمریکا یا داشتن اختراعات ادیسون رو تولید میکردن یا داشتن از اختراعات ادیسون استفاده میکردن یا داشتن اختراعات ادیسون رو توزیع میکردن. یعنی یک ششم نیروی کار آمریکا درگیر بوده با اختراعات یک آدم، آدمی که اینگونه فکر میکند همیشه نکته جدیدی برای دیدن و یافتن وجود دارد. امکانات گرداگرد من و شما پراکنده است، پر امکانات. ما چشامونو بستیم و امکانات رو نمیبینیم. آقای کیم ووچونگ مدیر عامل دوو کتابی داره به اسم سنگ فرش هر خیابان از طلاست. ایشون کسیه که یکی از همون 93%ه، کسیه که وقتی جنگ جهانی تموم میشه پدرش فوت میکنه، یه بچه چند ساله بعد خرج کل خانواده رو بده، شروع میکنه به روزنامه فروشی. بعد فکر میکنه چجوری میتونم بهتر روزنامه بفروشم، چجوری میتونم مشتریای بیشتری داشته باشم، چجوری میتونم کل این بازار رو قبضه خودم بکنم، روزنامه همشون رو من بدم. فکر میکنه الان صاحب 80 کمپانی است در دنیا، کمپانی ماشین سازی، کشتی سازی، کمپانی تولید پارچه، کمپانی تولید مواد شیمیایی، در 80 زمینه ایشون در دنیا کمپانی داره. یه بچه دستفروش توی کتابش که زندگی نامش رو نوشته، اسم کتاب رو میذاره سنگ فرش هر خیابان از طلاست. میگه امکانات همه جا وجود داره، ببینش و برش دار. این خشت های طلا رو گذاشتن برداری. ایشون میگه رفقای من به من میگن تو خیلی خوش شانسی. من بهشون میگم من خوش شانس نیستم، من فقط امکانات رو میبینم و ازشون استفاده میکنم. شما چشاتون رو بستین و حاضر به دیدن نیستین. امکانات، اطلاعات و مقدورات زمانی در اختیار من و شما قرار میگیرن که ما آمادگی دریافتشون رو داشته باشیم. چه زمانی ما آماده برای دریافتیم؟ زمانی که بخوایم. کسی که نمیخواهد چیزی رو دریافت بکنه خب دریافت هم نمی کنه. یه آدمایی رو من دیدم دائم کنار جوب و تو این جدولا و جاهایی مثل این پارک کنار زاینده‌رود و فقیرن، دائم رو زمین میگردن همینجوری، مطمئنم یه چیزایی پیدا میشه. 1000 تومانی پیدا میکنه، گوشواره پیدا میکنه، قاشق پیدا میکنه، چون دنبالش میگرده. من و شما نمیگردیم پس پیداشم نمیکنیم. به همین سادگی اینا زمانی در اختیار ما قرار میگیرن که بخوایمشون، که آمادگیشون رو داشته باشیم. من و شما باید یاد بگیریم که جور دیگر دیدن لازمه تحول است. یه عمر یاد گرفتیم یه مدلی ببینیم، حاضرم نیستیم مدل دیگری ببینیم. جور دیگر دیدن لازمه تحول است. انسان موفق همیشه همه کس و همه چیز براش تازه است. انسان موفق هیچ وقت یک چیز یا یک کس را به یک شکل نمی بیند. انسان موفق هر وقت با یه آدم روبرو میشه فکر میکنه این آدم جدیدیست. انسان موفق هر وقت با یک موضوع روبرو میشه فکر میکنه موضوع جدیدیست. بنابراین میتونه زوایای جدیدی رو در اون آدم یا موضوع کشف بکنه. ادیسون میگه همیشه نکته جدیدی برای یافتن وجود داره، برای دیدن وجود داره، به شرطی که بخوای. من اگه همیشه فکر کنم همکارم همینه دیگه، همسرم همینه دیگه، شغل ما همینه دیگه، یه چیز یکسان یک نواخ، نه رشدی توش هست، نه تعالی، نه 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 نه. ولی اگه فردا صبح که میخوام برم اداره تلاش بکنم به همکارم به شکل یک انسان جدید نگاه بکنم، خیلی از زوایا ممکنه در اون وجود داشته باشه، از اخلاقیات در اون وجود داشته باشه که من ندیدم چون نخواستم ببینم. گفتم خب این همون آدم عصبانی بد اخلاق است دیگه. ولی اگه فردا صبح برم و سعی بکنم به طرزی نو به اون نگاه کنم، شاید این آدم عصبانی بد اخلاق خیلی پارامترهای مثبت داره که از چشم من قایم شدن و دیده نشدن. این چیه؟ تخت پاک کن. خب آیا می شود از این تخت پاک کن استفاده دیگری هم کرد؟ بگین بشنوم. سفره پاک کنیم، کفش پاک کنیم، ابر چیکار کنیم باش؟ یکم داد بزنیم، باش ظرف بشوریم، عینک پاک کنیم، لیف بزنیم. خب آهنربای وسطش رو چیکار کنیم؟ آهنربام وسطش داره. من میگم چیکار کنیم باش؟ میگم باش فوتبال بازی کنیم، پرت کنیم تو سر همسرم، اینم خوبه. چیکار کنیم؟ واقعا خب بعدش آفرین، ولی من فعلا نشنیدم اینو رو که گفتیم. دیگه چیکار کنیم؟ بذاریمش لای در، کنار در، وقتی در باز و بسته میشه این در رو بگیره، در دیوار رو زخمی نکنه. اینو بکنیم جا سوزنی، سوزن بزنیم توش، باش کاردستی درست کنیم، اینجاهاشو اینجوری ببندیم خرگوش میشه. نه دیگه، دیگه انسان موفق هیچگاه به یک چیز، به یک موضوع، به یک انسان، به یک شکل نگاه نمی کند. انسان ناموفق همیشه میگه این چیه؟ تخت پاک. انسان موفق هزار جور با این کلنجار میره، تازه این یک مدل کلنجار رفتن بود، اینو بذاریم لای در، ظرف بشوریم، لیف بزنیم، کفش پاک کنیم. انسان موفق دقیق تر از این وارد صحنه میشه، کاری که اون دوستمون کرد، میگه خب حالا چی؟ حالا چی؟ حالا این یک عنصر، این یک عنصر، حالا میشه توی این، به قول این دوستمون گفتن، دونه میریزیم میذاریم واسه پرنده ها. حالا صد تا کار میشه با این کرد، صد تا کار میشه با این کرد، ولی انسان ناموفق همیشه میگه این تخت پاک کنو بنداز اونور، این تخت پاک کنو بذار اینجا. ما که الان تخت پاک کن نمیخوایم، فعلا بذارش تو انباری. لازمه موفق شدن جور دیگر دیدن است، لازمه موفق شدن نگاه از زوایای نو و جدید است. حالا ما میخوایم یه مسئله رو امروز طرح کنیم و شما حل کنید. خب اینجا اگه این تخته باشه که نمیبینید همتون، کجا بذاریمش که همه ببینیمش؟ کمک کنید اینو بیاریم مثلا، اینو یه جایی باید بذارم که همه ببینن. اینجا خوبه؟ خب بیاریمش. الان همه میبینین چپ و راست؟ نمیبینین؟ خب این ورتر بیاریم، اون وریا نمیبینن. خب آها، سفتش کنی خوبه که دیگه نیفت. همه میبینین؟ نه ده. خب من نقطه نقطه میکشم، همه اونهایی که قلم کاغذ دارن اینو بکشن. خواهش من اینه، اگر کسی در دوره‌های قبلی ما بوده یا جای دیگری پاسخ این مسئله رو میدونه، لطفاً اجازه بده تا دوستان فکر کنن. زود نگه من حل کردم. نقطه نقطه میذاریم. یک، دو، سه تا نقطه میذاریم، سه تا نقطه زیر این و سه تا نقطه هم زیر این. بنابراین 9 تا نقطه داریم که اینها 3 به 3 چی هم؟ زیر هم هم. من میخوام دوستان زحمت بکشن با 4 تا خط مستقیم، خط مستقیم رو تعریف کنیم که بعدن کلاهمون تو هم نره. این خط، خط مستقیمه؟ منحنیه. این خط چطور؟ خط شکسته است. ولی این خط مستقیمه؟ افقی، عمودی یا مایل، اینا همه خطای مستقیم هست، جهتش مهم نیست. این خط مستقیمه، افقیه، این مستقیم عمودیه، این مستقیم مایله، اینم مایله. من میخوام با 4 تا خط مستقیم که پشت سر هم کشیده میشن شما کاری بکنید که خطاتون از همه نقطه ها عبور بکند. یعنی وقتی 4 تا خط رو کشیدین نقطه ای نباشه که خط از روش عبور نکرده. وقتی هم میگم پشت سر هم، یعنی اگر خط یک شما اینه، دوتون باید حتما از ادامه یک باشه، دوتون یا اینه یا اینه. نمیتونین یک رو اینجا بکشین بگین خب حالا دو این یکی، سه اینجا، چهار تا خط مستقیمی که پشت سر هم کشیده میشن، همه نقاط برن زیر این خطوط. چهار تا خط رو که کشیدیم دیگه نقطه ای نباشه که خط از روش عبور نکرده. بکشین هر کس تونست حل بکنه بیاد این بالا حل بکنه. یک خط مستقیم، دوم این خط یکته، دو بعد از اینجا شروع بشه، این دوته، سه بعد از اینجا شروع بشه. با این دو شرط تونستیم بیاین این بالا. هر کردی شما بیا ببینم چه کار کرد. ببینم قبلا ندیده بودی اینو، حقت اینه که بعدن حسابی برات دست بزنن، ولی الان برو بشین. درسته، فوق‌العاده است تونستی اینو حل کنی. بیاین ببینم حلاتونه، همه اونایی که حل کردین بیاین بالا، هر کسی حل کرده بیاد اینجا، اونایی که حل نکردن اشکالی نداره، اونایی که حل کردن واقعا عالیه. ببینم درسته، آفرین، درسته، اصلا من ببینم میدونم دیگه درسته. کلک نزنین، قبلا بلد نبودین که. بیا بالا، بیا بالا، این خیلی مشکوکه. نه بکش ببینم. یک، ببین گفتی یک دو سه، اینا پشت سر هم بود، دستتو برداشتی اومدی اینجا. خب چه کار کردی؟ یک دستتو برداشتی اومدی بالا، گفتی دو، خط دو بعد ادامه این باشه، درسته؟ نه چجوری؟ این یک دستتون رو برداشتین اومدین اینجا، گفتین دو، خط دو از انتهای خط یک بعد شروع بشه، چهار خط پشت سر هم، چجوری؟ یک دو سه چهار، ولی این نقطه رو از اینجا پاکش کردی اووردیش این بالا که این از روش رد شد، این نقطه اینجاست دیگه، ببین اینا روی خطن، گفتی خب اب نداره برو بالا. شما اینجا وایسا اینجوری حلش کن. این حل میشه به یه شرطی که من این نقطه ها رو انقدی بکشم اونجوری حل میشه. اون یکی از روشاش با سه خط، نه با چهار خط. ما با سه خط هم میتونیم حل کنیم، ولی نقطه ها باید خیلی گنده باشن. خب ولی اگر فکر میکنی میشه وایسا اینجا بکشش وایسا. خب شما درسته آفرین میشه، ولی نه اینجا، یه تخته ای میخواد نصف این سن اینجوری بری، ولی میشه، قبول دارم میشه، درسته، با سه خطم میشه، اونجا هم نمیخواد برگردی، پس میتونی بشینی. این چند تا خطه؟ اینو خودت کشیدی؟ کی کشیده؟ آجیت کشیده؟ بعد داده تو بیاری این بالا. خب بهش بگو که، بهش بگو درسته. خب دیگه ده نفری تونستن حل کنن، شما بیاین اگه درست باشه به نمایندگی از اونهایی که درست حل کرده بودن حل کنید. بیاید ببینم شما که خودت کشیدی یا باز به نمایندگی اومدی به کمک خالد، درسته؟ شما بیاین بالا، شما بیاین بالا، تا شما که به کمک خالد کشیدی وایسا تا بگم حل کنی. یک، شما اصلا دستتو بر نمیداری دیگه، یه بار دیگه بکش. یک دو سه، این نقطه اون وقت چیه اینجا؟ یه نقطه زیاد اومد. یک، درسته، ولی یکم چونه باید با هم بزنیم، با چونه، درسته بله، به شکل ببینم، درسته، خیلی خوب. ایشون به نمایندگی از همه اونهایی که درست کشیده بودن برای ما مسئله رو حل میکنن. خب حل کنین که دوستان ببینن چه جوری کشیدیم. یک دو سه، نکنین کارو، اونی که اونجا کشیدی این نیست، اینی که اینجا کشیدی دو جا از نقطه ها اومدی بیرون. اونی که کشیدی من اینجا میکشم، اینجا درست کشیده ولی اینجا هول شد. بسیار. اونی که کشیدی من میکشم. میتونی بشینی؟ خب ببینین، ما میگیم این یه دونه خط میایم بیرون، میایم اینجا ها. چقدر صافه نه؟ این دو تا خط همینجوری میایم تا اینجا ها. این یکی سه تا خط میایم اینجا و خط چهارم هم که از انتهای خط سوم میایم اینجا. حالا فرض کنین اینجاست. ببینین چرا این حل شد. شماها وقتی میخواستین حل کنین این کارو کردین، اومدین یه مربع تو ذهنتون کشیدین، همه تون داشتین تو این مربع حل میکردین. خب این یکی، این دوتا، حالا بره اونوری. ما دو جا از این مربع زدیم بیرون، درسته؟ دوستان عزیز، انسان موفق هیچ وقت کادری نمی اندیشد. انسان هایی که میخوان مسائل زندگیشون رو توی دونه کادر حل کنن، من یادم نمیاد به شما گفته باشم حتما تو مربع، گفتیم چهار تا خط باشه، مستقیم باشه و پشت سر هم. ما دو جا از چیزی به نام مربع خودمون رو کشوندیم بیرون و مسئله حل شد. انسان موفق هیچ وقت کادری فکر نمی کنه. آدم های ناموفق دائم چارچوب ذهنی می کشن. نه خب اونجاش چی؟ اینجا که از خط رفت بیرون، مگه ما گفتیم از خط نره بیرون؟ خب یه مسئله. یه مسئله دیگه که کاری به تابلو هم نداریم، هر کس تونست حل بکنه میکروفون رو باز میکنن، میره پشت میکروفون و توضیح میده. دوستانم اگه اینو ببرن خوبه دیگه، کاری باش نداریم. مسئله بعدی، دنبال کلک و اینام نباشید. اینجا ما کلک زدیم، پس لطفاً با کلک نخواهیم مسئله رو حل کنیم. اگر هم کسی بلده از قبل، لطفاً اجازه بده بقیه فکر کنه. در یک راهروی یه اتاق وجود داره، این راهرو اینجا هم در ورودی یک اتاق، توی این اتاق یه لامپه اینجاست رو دیواره، اینهاش یه لامپ اینجاست، یه لامپ اینجاست، سه تا کلید بیرون این اتاق توی راهروه. یکی از این سه کلید کلیدی است که این چراغ رو روشن می‌کند. دو تا از کلیدام همینجوری زیادیه. شما الان بیرون اتاقین، چراغی که توی اتاق اینجاست الان این چراغ خاموشه، شما بیرون اتاقین، با این سه تا کلید میتونین بازی کنین. کلید یک رو بزنین، دو رو بزنین، سه تا رو بزنین، سه تا رو با هم بزنین، دو تا، هر کاری دوست دارین بکنین. این کلیدا رو اجازه دارین باهاشون بازی کنین. یک بار اجازه دارین برین توی اتاق و برگردین بگین کدام یک از این سه کلید میتونه چراغ رو روشن کنه. دنبال کلک نباشین. لای در رو باز میذاریم نور لامپ رو ببینیم. دنبال کلک، یکی از این سه کلید باید اون چراغ رو روشن کنه. چراغ در حال حاضر خاموشه، شما بیرون اتاقین، هر بازی دوست دارین با این سه تا کلید بکنین. یه بار برین توی اتاق، بیاین بیرون، بگین کدام کلید چراغ رو روشن میکنه، حل کنه. هر کس تونست حل کنه بیاد پشت میکروفون بگه ما بشنویم. هر کردین شما به این زودی، اول بیا در گوشم بگو، نه اگه حلش کرده باشی فرصت فکر رو از همه میگیری. بگو ببینم. برو پشت میکروفون بگو. خدا را شکر حل نکردی. پشت میکروفون. خوبه. پشت میکروفون. میکروفون باز. نفر اول.
اگه ما برداریم سه تا کلیدا جفت با هم بزنیم، یعنی
سه تا کلیدا جفت بزنیم،
دو تاشو بزنیم. دو تاشو با هم بزنیم.
دو تا رو میزنیم.
بله. و بعد میریم تو اتاق میبینیم چرا روشنه یا نه. اگه روشن بود که به احتمال قوی روشنه، تو میانه درس دادش
میتونه. ببخشید من منطق و فلسفه اینجا نمیخوام. دو تا کلید رو زدی رفتی توی اتاق، میبینی چراغ روشنه، میای بیرون، حالا کدوم یکی از این دوتاست؟
از این دو تا کلید دیگه، یعنی یه شیشه باقی مونده با اون دو تا میزنی.
بسیار خوب، شما یه بار میتونی بری تو اتاق. یه بار میتونی بری تو اتاق. دو تا رو زدی رفتی دیدی روشنه، میای بیرون، حالا یا اینه یا اینه. بالاخره یکیشو که زدی دیگه نمیتونی بری چک کنی. فرصت تمام شد. نه،
نیمیشه باز کنیم.
نیمیشه باز کنی. بشین. میگم کلک ممنوع. نفر دوم آقا اگه همین راه حل نبود. همین بود. خب نمیشه این راه. خانم.
یکی از کلیدا رو یه دقیقه روشن میکنیم. بعد از یه دقیقه.
الان حل کردیم واقعا؟
آره.
آفرین. آفرین. هم برای این خانم، همون دوستانی که مرحله قبل تونستن حل بکنن، یه دست جانانه. شما همین که شروع کردی من فهمیدم حل کردی. حالا حل رو بگین همه بشنون. بسیار عالی.
یکی از کلیدا رو روشن میکنیم، یه دقیقه صبر میکنیم، بعد از یه دقیقه میریم داخل، به لام دست میزنیم ببینیم داغه یا نه. اگه داغ بود میفهمیم که همین کلید، اگه داغ نبود یکی از این دو تا کلید دیگه.
حل کردیم ولی توضیحتون باید کامل تر باشه. حل شد. بسیار عالی. من توضیحی که ایشون دادن رو کامل میکنم. یکی از کلیدا رو میزنیم، مهم نیست کلید یک، کلید دو، کلید سه، یه دونش رو میزنین، دستتون رو میکنین تو جیبتون، تو راه رو راه میرین، سوت میزنین. یه 5-6 دقیقه ای که گذشت، هنوز تو اتاق نرفتیم که تو راه روی، 5-6 دقیقه ای که گذشت بر میگردین سراغ همون کلیدی که زده بودین، برش میگردونین به وضعیت قبلیش، بالا بوده زدین پایین، خب میزنین بالا، پایین بوده زدین، هر جوری بوده بر میگردونین به وضعیت قبلیش. یه کلید دیگه رو میزنیم، مهم نیست کدوم کلید، میریم تو اتاق، یا چراغ روشن است، این کلید دومی است که زدیم، یا چراغ خاموشه، یا کلید اول است یا کلید سوم، دست میذاریم رو لامپ، اگه داغ باشه اون کلیدیه که زده بودیم 5 دقیقه راه رفتیم، سرد باشه کلیدیه که اصلا بهش دست نزدیم، مسئله حل شد. ولی مسئله چجوری حل شد؟ با جور دیگه دیگر دیدن. خیلی هاتون داشتین اینجوری فکر میکردین از سوراخ در نمیشه نگاه کرد، نمیشه یکی رو بفرستیم تو بگیم جیغ بکش، احمد میشه بذاریم، نمیشه دیوار رو بکنیم مسیر سیما رو دنبال کنیم کدوم میره تو اتاق. این جور دیگر دیدن نیست. انسان موفق همیشه سعی میکند جور دیگری ببیند. یه مسئله دیگه بگم، اصلا طرفدار نداره بگم. خب یه راه حل دیگه، میکروفون رو باز کنین، یه راه حل دیگه هم داره. ببینم همونو میگین، میکروفون باز بگین.
بازه؟ بله.
امروز اون پشت همه میبیننتون دیگه، تابلو نیست اینجا. خب
کلید شماره یک رو باز میکنیم، روشنش میکنیم، بعد میریم نگاه کنترل رو برق میکنیم، اگه تکون خورد میفهمیم شماره یک.
کنترل برق نداره.
نداریم. خب اگه کنترل نداریم
شما فقط تو راه روی و چراغ و اصلا میزنیم. یه رفیق داریم تو اداره برق، میگیم وقتی زدیم ببین چجوری میشه برق خونه ما. نه، با همون عناصری که گفتم.
نه.
شما سه تا کلید، راه رو، اتاق، چراغ خاموش، عنصر اضافه اگه بیاد توی کار، خب ما میگیم احمد میاریم بازش میکنیم. هر از این کارا میشه کرد. متشکرم. کنتور داره اونجا نیست، خونه همسایه است. خب میشه کلید اولو به جای 5 دقیقه 2 دقیقه نگه داشت، اینم یه روش. خب من دارم در یک شب بارانی با ماشین پورشم میرم، ماشینم هم فقط یه صندلی راننده داره و یکی هم بغل راننده، دیگه صندلی عقب نداری. رگبار بارون داره میاد، یه دفعه گوشه خیابون سه نفر رو میبینم، یکیش نامزدمه، یکیش پیرزن یه زیر بارون همینجوری، یکیشم دوست قدیمیم، رفیق صمیمیم که چند سال از هم دور افتادیم. ماشین منم یه نفر بیشتر جا نداره، دو تا صندلی فسقلیه ماشین پورشه. حالا چیکار کنم؟ اون که نامزدمه، این پیرزنم بنده خدا داره میمیره زیر بارون، اونم رفیق قدیمیمه، چه کنم؟ حل کنید. بیاین پشت میکروفون. حتما هر جوری میخواین حلش کنین، شاید اون که تو ذهنتونه حلش باشه. پشت میکروفون، میکروفون اب نداره، پشت میکروفون. نفر اول.
به رفیقم میگم ماشینو برداره، پیرزنه رو با خودش ببره و منم با اون نامزدم،
منم با نامزدم زیر بارون قدم میزنم. این منطقی ترین راه حله. بهتون بگم، این سوال و سوال قبل سوالایی بود که یک کمپانی بزرگ در آمریکا برای استخدام بازاریاب تر کرده بود و هر دو سوال در بین 5000 نفر یک نفر انتخاب میشد. سوال قبل با همون راهی که گفتیم، این سوال هم با همین راهی که این خانم گفتن، اگه بودین الان تو اون کمپانی استخدام شده بودین. حالا شما راه حلتون رو بگین، شاید راه بهتری پیدا کردین.
سه دفعه میریم و میاد فقط اولش
تا بری پیرزن مرده که اون
نه. خب اول پیرزن،
پیرزن رو سوار میکنی، نامزدت قهر میکنه.
نه قهر نمیکنه،
میکنه. خنده خانوما نشون میده میکنه.
حتما میکنه دیگه.
خب حتما میکنه دیگه. خب بسیار عالی. نفر بعد.
بستگی داره که من پسر باشم یا دختر باشم.
من پسرم، دوست قدیمی من پسره، اون پیرزنم حتما خانومه.
بله.
نامزدم هم که حتما خانومه.
خب پورشه موتورش عقبشه، همه مدلاش، صندوقش جلوشه، صندوق جلو رو باز میکنم، پیرزنه و پسره میرن جلو، نامزدم هم میاد میشینه بغل.
اینم روشیه، اینم روشیه. ولی شما وقتی داره میرین در این صندوق همینجوری میخوره تو سرش، بعد اونجا میری دوتا جنازه اون جلوه. خب
بنظر من شما از خود گذشتگی میکنین، پیاده میشین، دوستتون راننده، اون خانم پیرزنه با نامزدتون هم جلو میشه.
سه نفر نشستن جلو که
خب دوتایی باشن دیگه.
دوتایی باشن یعنی چی؟ ماشین دو نفر جا داره، من پیاده شم اون ستا با هم برن، دو نفر جا داره، خیلی کوچولوه. دو
نه دوستانه میشینن.
آ دوستانه میشینن. این مثل اونه که میگن میدونین چهار تا فیل چجوری توی ماشین میشینن؟ به سختی. خب شما بفرمون.
تقریبا همیشه گفت دو تا راه داره، ما میتونیم ماشین نمیفشیم، میتونم یه پیکانی پژوی بخریم
زیر رگبار باران میره، آی ماشین فروشی. خب
یه کاری دیگه میتونیم، سه تا راه زیر کنیم همشون.
شما قبلا قاتل نبودی؟ جدیدن قراره بشید. بسیار عالی. نفر بعد.
اگه من باشم بهترین کاری اینه که ماشین خاموش کنم. اگه میخوایم بسیدیم چهار تایی با هم
میگیم چهار تایی پیاده ماشین میخوایم چیکار؟ اینم روشیه. ولی اون کمپانی آمریکایی هیچ کدومتون رو استخدام نمیکن. خب
نه برم رو میشونم رو پام.
ببینید به ذهن این چی رسید که شماها که خبره ای. خب
بعد پیر زن و دوستم
رو پای هم دیگه. مرسی. ولی اون پورشه اونقدر فضاش کوچیکه که نامزد و رو پاد نمیتونی بشینی، ولی راه حل قشنگی بود.
شما فرمودید که دوتا صندلی جلو داره، خب یعنی عقبش رو خطا اینم خالیه.
عقب نه دیگه، این ماشینا فقط دوتا صندلی داره، عقب هیچی نیست.
خب از هیچی.
خیلی بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار. انسان موفق سعی میکنه مثل انسانهای برنده فکر کنه، ولی ما سالها شرطی شدیم مثل انسانهای بازنده فکر کنیم. خب دوستان عزیز، 15 ثانیه وقت داریم، به همه دور تا دورتون کامل 360 درجه نگاه کنیم در عرض 15 ثانیه و هر آنچه که قرمز هست رو به خاطر بسپرین. هر قرمزی، حتی روسری یه خانم، رنگ یه بلوز، 15 ثانیه همه جا رو نگاه کنین، قرمزا رو حفظ کنین. دست واسه چی تکون میدین؟ میخوایم بیان بگین؟ میخوایم قرمزا رو بگین؟ بیان پشت میکروفون. بیان یکیتون بیاد پشت میکروفون بیسته. نمیان. یه داوطلب بیاد پشت میکروفون بیسته. بیستین. به من نگاه کنین فقط. خب هر چه که صورتی در سالن دیدین بگین. میکروفون باز.
من قرار بود بگین.
چونه نزنین.
خب روسری صورتی داشتیم، مداد زنگی صورتی هم داشتیم.
روسری صورتی داشتین، مال خودتون چی؟
خب خودمو
نگیم. آه خودمم دارم. خب
نه خودمو دور نزدم.
خب خب
دیگه هم.
دیگه همین اینجوری دیگه همین یه صورتی هم مرز رضای خدا. چرا ایشون نتونستن صورتی ها رو بگن؟ متشکر. چون اصلا بنا نبود صورتی ها رو ببینیم. دوستان عزیز، ما آدم ها سال هاست که کانون توجهمون رو معطوف به یه چیزای خاص کردیم، بنابراین چیزای دیگه رو نمیبینیم. کانون توجه ما سمت دیدن قرمز هاست، پرسپولیسیا. سمت دیدن آبیاس، استقلالیا. دیگه بقیه چیزا رو نمیبینیم. یه نفر میره یه دونه ماشین پراید میخره. اه همه تو اصفهان پراید خریدن. چقدر پراید زیاد شده. واقعا اینجوریه؟ بعد پرایدشو میفروشه 206 میخره. اه دوباره همه با ما 206 خریدن. واقعا شما فکر میکنین تعداد پرایدا و 206 ها کم و زیاد شده؟ زمانی که من پراید میخرم چشم من پراید بین میشود. زمانی که 206 میخرم چشم من 206 بین میشود. کانون توجه من عوض میشه. حالا من بیشتر دنبال 206 ها میگردم، وگرنه تعداد پراید یا 206 کم و زیاد نشده. انسان های موفق کانون توجهشون رو معطوف به یک موضوع نمی کنن. سعی می کنن بیشترین چیزها رو ببینن. و انسانهای ناموفق معمولا کانون توجهشون به سمت نداشتن امکانات و کمبودهاست. چون انسان ناموفق همه توجهش صرف چیزهایی می شود که ندارد، هیچ وقت امکاناتی رو که داره رو نمی بیند. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که راه حلی وجود ندارد، امکانی وجود ندارد، بنابراین راه حلا خودشون رو قایم میکنن. چون ما حاضر نیستیم که از جهات مختلف به یک موضوع نگاه کنیم. در آمریکا یک کامیونی دقت نکرده بود به این تابلوهایی که ارتفاع مجاز رو اعلام میکنن، چون توی مسیر پل هست، موانعی هست که شما باید بتونی از زیر او عبور کنی. تابلو میزنن ارتفاع مجاز در اینجا 4 متر، 3 متر. بدون دقت به تابلو وارد جاده شده بود و کامیون گیر کرده بود به یک پل. قسمت عقب کامیون زیر پل گیر کرده بود. پلیس اومده بود راه رو بسته بود از دو طرف. یه عده آدم گنده اومده بودن با یدک‌کش کابل بسته بودن به اون کامیون و این یدک‌کش تلاش میکرد کامیون رو بکشه بیرون. تنها اتفاقی که میافتاد این بود که زیر پل داشت تخریب میشد و بدنه کامیون داشت صدمه میدید. کلی آدم گنده داشتن زور میزدن که یه کاری بکنن. یه بچه کوچولویی رد میشد، به پلیس گفت آقا ببخشید اینجا چه خبره؟ گفت پسرم این کامیون ارتفاعش زیاد بوده، گیر کرده به زیر پل. پسره یکم نگاه کرد، گفت ببخشین آقای پلیس، چرا باد چرخاشو خالی نمی کنی؟ پلیس ها هاج و واج یک نگاهی به بچه کرد، یه نگاهی به اون آدم گنده ها که دارن زور می زنن. رفت گفت باد چرخاشو خالی کنین. خالی کردن، راحت کشیدنش بیرون. جور دیگر دیدن لازمه موفقیت است. ولی ما آدم ها شرطی شدیم یه جورای خاصی ببینیم. مردا رو می بینیم؟ شرطی شدن اگه ماشین افتاد تو جوب زور میخواد 20 نفر بکش. اصلا دیگه جور دیگه ای نمیخوام فکر کنن. شاید روش آسونتری هم باشد. اون مرد گنده هم همشون فقط به زور بازوشون مینازیدن. یدک‌کش حالا برو دنده عقب. ولی لازمه موفقیت جور دیگر دیدن است. لازمش اینه که ببینیم آیا روش دیگه ای هم هست. گاهی روش های خیلی آسون به داده ما میرسه ولی ما نمیبینیم. توی استرالیا مکالمه تلفن های عمومی بسیار ارزونه. تلفن های عمومی که ما قبلا 2000 مینداختیم و بعد 5000 و حالا دیگه اون 5000 که انداختی هر چقدر میخوای حرف بزن. توی استرالیا هم همین طور بود، یه سکه کوچولو مینداختن و دقایق بسیاری رو با تلفن صحبت میکردن. دو تا معضل پیش اومده بود. اولی، خب هزینه زیادی از نظر مخابراتی دولت استرالیا متحمل میشد. پولی که این انداخته نسبت به حرفی که میزنه خیلی کمه. مسئله دوم، آدمای بسیاری باید تو صف تلفن میایستادن که ایشون دلش میخواد 20 دقیقه حرف بزنه. شاید اونها یه تلفن ضروری 20 ثانیه‌ای داشتن. دولت استرالیا اومد به شرکت‌های مختلفی پیشنهاد کرد که بیاین یک راه کار پیدا بکنید. یه شرکت برنده شد و راه کارش اجرا شد. اون شرکت چی کار کرد؟ اومد گوشی‌های تلفنی رو طراحی کرد که توش پر سرب بود. گوشی‌های پر سرب بسیار سنگین. یعنی شما گوشی رو می‌گرفتی دستت مثل که این هالترای وزنه که از بدنسازی کار می‌کنم، این وزنه‌های سنگین. اونی که می‌خواست صحبت کنه 2 دقیقه گوشی دستش بود، این دسته می‌افتاد. از سنگینی گوشی مجبور بود مکالمه رو تموم کنه، گوشی رو بذاره بره. جور دیگر دیدم خیلی ساده است. کتابای شل سیلورستاین رو خوندیم. یه نفر گفت خوندم وسط جمعیت. خب خدا رو شکر تو اصفهان یکی خونده. خوندیم؟ بله. اول خیلی از کتابا ما میبینیم نویسنده نوشته تقدیم به همسرم، تقدیم به مادرم، تقدیم به استادم، تقدیم به فرزندام، تقدیم به فلان کس که خیلی منو یاری کرد. ولی شل سیلورستاین از یک دریچه نوعی نگاه کرده که هیچ نویسنده دیگه ای نکرده. اول کتابش می نویسه تقدیم به عموی تو. تقدیم به عموی تو یعنی چی؟ نگاه جدید، جاذبه، قشنگه. پینوکیو وقتی دروغ میگه دماغش دراز میشه. این نگاه جدیده. تا حالا ما به این فکر نکرده بودیم میشه دروغ گفت این بیاد جلو. انسانهای موفق جور دیگری میبینند. مکدونالد در آمریکا، این مثال یه بار اینجا زدم، مسئلهش این بود که مغازه‌هاش کوچک است، غذاهاش خوشمزه است، مردم میان میشینن غذا میخورن، بعد یه ساعت میخوان با هم گپ بزنن. تو رستوران ایران هم همین جوریه، غذا رو خوردن میز رو خالی نمیکنن. مکدونالد فکر کرد که ما باید چه کار بکنیم. رفت سراغ متخصصین روانشناسی تجارت، بیزنس سایکولوژی. به روانشناس‌های تجاری گفت ما چه بکنیم. اونها 2 تا پیشنهاد دادن که حل بشه، مردم دیگه زیاد نشینن، غذا بخورن برن. پیشنهاد اول گفتن صندلیاتونو سفت کنید، خیلی نرم و راحت نباشه. اینا میشنن این پا میشن اون پا میشن، میخوان پاشن برن. پیشنهاد دوم گفتن همه جا رو قرمز کنید. مکدونالد آلمش، لباسای کارکناش، در و دیوار، همه جاش قرمزه. قرمز هم رنگی است که در روانشناسی رنگ ما معتقدیم که ضربان قلب رو بالا میبره، فشار خون رو بالا میبره، آدم رو بیتاب میکنه. رنگ قرمز رنگی است که انسان رو به پرخاشگری میکشونه. قبلا گفتم گاوباز اینجوری پارچه قرمز میگیره تکون میده، گاوه هم همچین حمله میکنه، ولی گاو تک رنگ میبینه، گاو همه چیزو خاکستری میبینه. چه پارچه قرمز تکون بدی، چه آبی، چه سفید، چه سبز، گاو چشمش نسبت به تکان اون پارچه حساسه. سگ هم همینطور، چشمش نسبت به حرکت حساسه. پس چرا پارچه قرمز؟ اون پارچه قرمز و اون گاوباز تکون میده که آدمایی که دور تا دور استادیوم نشستن بپرن بالا. پارچه مال آدم هاست، نه مال گاوه. تکون پارچه مال گاوه. گفتن رنگ رو بکنین قرمز، صندلیاتون هم صفر کنین. دیدم واقعا مشتری ها 10 دقیقه میشینن بیتاب میشن، پا میشن میرن. حالا تو ایران چقدر خنده داره، تو سالونای کنفرانس میان همه صندلی ها رو قرمز میکنن که هیچ کس گوش نکنه به حرف سخنران. خیر، بیایم از این به بعد از خودمون بپرسیم آیا میشود به این قضیه از زاویه دیگری هم نگاه کرد؟ آیا میشود به این انسان، دوست عزیزی که با همسرت، با فرزندت، با پدرت، با مادرت، با خواهرت، با برادرت مسئله داری، بیاییم فکر کنیم آیا می شود به او به چشم یک انسان جدید نگاه کرد؟ آیا می شود چیزهایی رو در او پیدا کرد که تا حالا ندیدیم یا همش بدیه؟ امکان نداره. ما اگر بخوایم از زاویه جدیدی نگاه کنیم، خوبی ها خودشون رو به ما نشان می دهند. فرصت ها را می شود با تغییر در زاویه نگاه پیدا کرد و شکارشون کرد. کافیست که شما از منظر نوعی نگاه بکنیم. بیایم از این به بعد دور هم بشینیم، چه در خانواده، چه در اداره، چه دوستان با هم. بیایم دور هم بشینیم، یک موضوع رو مطرح کنیم و هممون پیرامون اون موضوع با هم صحبت کنیم و هممون شروع بکنیم به دادن ایده.